ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همگی شنوندگان برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. در برنامه امروز آیه 24 سوره مدثر رو توضیح میدیم. آیه 24 در سیاق آیاتی است که خداوند پیرامون ولید ابن مغیره، اون دشمن سرسخت پیامبر اکرم، بیان فرمود و اینکه او با قدرت نفوذی که در میان عرب داشت و قدرت مالی و مقامی و قبیله‌ای که میتوانست بسیار کارساز باشه، به جای اینکه در جهت کمال خودش و کمال دوستانش و تایید قرآن از اینها بهره بگیرد، همه اینها رو در مبارزه با اسلام مصرف کرد و لذا پروردگار درباره او فرمود زرنی به من خلقت و وحیدا و جعلت له مالا ممدودا، تا رسیدیم به آیه شریفه 18 که فرمود انه فکر و قدر. بعد از اینکه بنا شد درباره قرآن اظهار نظر بکند و با عنایت به اینکه اولین اظهار نظر رسمی درباره قرآن از طریق او ادا شد، او دقیقاً اندیشید و برنامه ریزی کرد و حسابگری کرد و جهات مختلف این اظهار نظر خودش رو بررسی کرد و لذا با اون اظهار نظر بد و برنامه ریزی غلط خودش هم خودش رو به جهنم وارد کرد و هم پیروان خودش رو. لذا می فرماید فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر. پس مرگ و نفرین بر او باد که چگونه برنامه ریزی کرد و حسابگری کرد. ثم نظر و سپس دقیقا اندیشید و در قرآن تأمل و تدبر کرد. ثم عبس و بصر و سپس به گونه ای که بر یک چیز بی ارزش و کم محتوایی داره نگاه میکنه، روی ترش کرد و اظهار نفرت و انزجار خودش رو با اخم کردن و چهره در هم فرو بردن اعلان کرد. ثم ادبر و استکبر و سپس روی گردانید و پشت کرد و تکبر ورزید. فقال ان هازا الا سحر یؤثر. این اظهار نظر نهایی ولید هست که برای اولین بار انتساب سحر را به قرآن داد و بعد از او هم این انتساب در میان عرب جاری شد و گفت این چیزی نیست مگر همون سحری که از گذشتگان و پیشینیان روایت شده و به ما رسیده. ان هازا الا قول البشر.
إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن
از آیه 24 لغت سحر رو در برنامه قبل توضیح دادیم. به اختصار برای اون دست از عزیزانی که برنامه قبل رو نشنیدن تکرار میکنم. عرض شد که سحر در کتاب‌های لغت به معنای خدعه کردن و عقل کسی رو ربودن و از حال طبیعی خارج کردن معنا کردن. این معنای خروج از حال طبیعی در معانی دیگه هم به کار رفته. مثلا وقتی که باران بر یک زمین خاکی میبارد و فراوان میبارد به گونه‌ای که او رو باطلاقش میکنه، میگویند سحر المطر و التین. سحره در اینجا به معنایی از حال طبیعی خارج کردن و فاسد کردنه. اما در کتاب لغت مقایس اللغه که معانی محوری لغات رو توضیح میدهد، سه معنای مستقل رو برای این ماده ذکر میکنه. یکی معنای ریه و شش در انسان یا حیوان رو میگوید که سحر یا سحر میگن. هنگام طلوع فجر و اون لحظات قبل از طلوع فجر رو سحر میگن، که البته در کتاب اقرب الموارد حتی بین طلوعین یعنی بعد از طلوع فجر رو هم گفته است که سحر مینامن. معنای سوم هم گفتیم همون سحر مصطلحی که معنای خدعه و نیرنگ و باطل رو به صورت حق جلوه دادن هست. در کتاب التحقیق معنای اصلی این لغت رو همون معنای باطل رو حق جلوه دادن معنا می کند. یعنی این سه معنای محوری رو در اونجا به یک معنا برمی گردوند و می گوید سحر یک معنا بیشتر نداره و همون غیر واقع رو واقع جلوه دادن. لذا ساحر اون کسی است که با استفاده از روش ها و یا قوایی که در اختیار داره واقع رو در نظر برخلاف اون جلوه میده یا غیر واقع رو و باطل رو حق جلوه میده. این معنا شامل انواع سحری که در قرآن از اون نام برده شده میشه. در قرآن برخی سحرها رو به همون معنای خدعه و فریب و نیرنگ معنا می کند که شخص ساحر در چشم و گوش و حواس بیننده تأثیر می کنه و واقع رو خلاف او ادراک می کنه. مثلا خداوند درباره سحره موسی علیه السلام می فرماید سحر و اعین الناس، که مراد این است که اون ساحرین چشم مردم رو فریب دادن و در اونها به گونه‌ای تأثیر کردن که اون ریسمان‌ها رو به صورت مار و افعی می‌دیدند. یخیل الیه من سحرهم انها تسعا، از قدرت سحرشون این گونه وانمود کردند که ریسمان‌ها و تناب‌های اونها مثل مار به حرکت در اومد. قرآن نوع دیگه‌ای از سحر رو هم بیان می‌فرماید که استفاده از قوای ماورای طبیعی مثل استفاده از جن و شیاطین هست که با کمک اونها یک کارهای خلاف واقع در خارج انجام بگیره. شاهد بر این نوع سحر رو هم در آیه 102 سوره بقره می‌بینیم که خداوند در زمان حضرت سلیمان علیه السلام بیان می‌فرماید که شیاطین به مردم طریقه سحر کردن رو یاد دادند و می‌فرماید و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. سلیمان کافر نشد بلکه شیاطین با این عملشون کافر شدند. یعلمون الناس السحر، به مردم طریقه سحر کردن رو یاد دادند. و به دنبالش اون داستان هاروت و ماروت رو که نقل می‌کند برای ابطال سحر شیاطین هست. حالا ای حال معنای سحر در این آیه‌ای که در حال حاضر در توضیح او هستیم میتواند به هر دو معنا باشه. یعنی از یک سو ولید به پیامبر اکرم و قرآن نسبت سحر و ساحری داد، چون تأثیر قرآن بر قلب‌ها به گونه‌ای بود که افراد رو منقلب می‌کرد و می‌گفتند این تحول تأثیر وحی الهی نیست، بلکه سحر کلام محمده که واقعیت‌ها رو برخلاف واقع نشان میده و در نتیجه خانواده‌ها رو به هم می‌ریزه. پدر و پسر، زن و شوهر، برادر و از برادر اینها رو جدا میکنه. که خداوند درباره این سحر و این انتسای به قرآن در آیه 13 سوره نمل میفرماید: فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتن قالوا هذا سحر مبین. هنگامی که آیات ما در حالی که مایه بینایی و آگاهی اونها بود براشون اومد، گفتن این یک سحر آشکاره. در مورد نوع دوم، یعنی در این که سحر به معنای استفاده از قوای ماورای طبیعی باشه، این هم در آیه 221 شعرا درباره قرآن خداوند به اونها جواب داده. آیه 221 شعرا این هست، می‌فرماید: هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاکن اسیم. آیا به شما خبر بدم که شیاطین بر چه کسی فرود آیند؟ بر هر دروغ زن گناهکار. اینها انتصاب می‌دادند که شیاطین بر پیامبر فرود میان و او رو مدد میکنند که سحر بکند. قرآن میفرماید اینها بر پیامبر فرود نمیان، بلکه بر شمایی که به قرآن دروغ میبندید و گناهکار هستید فرود میان. در این آیه اگر سحر به این معنا باشه، وقت این طور میشود: ان هازا الا سحر یؤثر، یعنی این همون سحریست که دانش او از گذشتگان رسیده و اکنون به عنوان کلام الهی برای ما خونده میشه. اجازه بدید با هم تلاوت زیبایی رو بشنویم تا توضیح بیشتری رو درباره این آیه به خدمتتون عرض بکنم.
ثم نظر ثم عبس و بسر ثم ادبر و استكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر.
با توضیحاتی که درباره لغت سحر عرض کردم، قبل از اینکه لغت یؤثر رو توضیح بدم، ترجمه و توجه به موقعیت این آیه 24 که نقطه عطفی است در سیر زندگی ولید و بیان زندگی ولید در میان این آیات، این گونه می شود که وقتی ولید ابن مغیره با اون همه قدرت و توان مالی و مقامی و با اون نفوذی که در میان عرب داشت از مقابله با قرآن عاجز شد و اعجاز قرآن و کلام وحی برای او به حدی روشن بود که توان هر نوع مقابله ادبی و هماوردی با قرآن رو از او رو بود، در فکر شد که چه بگه و چگونه قضاوت بکنه که از یک طرف در میان عرب مقبول بیفته، چون عرب شعر شناس بود، در میان عرب جاهلی اشعار زیبا و معلقات سبعه که همه ساله بر دیواره خانه خدا آویخته میشد معروف بود و اینطور نبود که قرآن رو اونها نشناسند و آیات قرآن آنچنان برای اونها زیبا بود که حتی مخفیانه در کنار خانه پیامبر اکرم شبها می ایستادند تا صوت قرآن رو از رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه بشنوند. پس نمیشد اظهار نظر شتاب زدهی درباره قرآن کرد. از طرف دیگه واقعیت رو هم میخواست به گونه‌ای کتمان بکنه که او رو متهم به دروغگویی و سبک مغزی نکنند. لذا گفتیم هنگامی که برای اول بار آیات الهی رو از دهان مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنید، اون هم آیات محکم و کوبنده سوره فصلت رو که از آغاز سوره برای او تلاوت شد تا به آنجا که فرمود فَإِنْ أَعْرَزُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. ای پیامبر به اونها بگو اگر در برابر قرآن سر فرود نیاورید بدونید که همون صاعقه‌ای که برای قوم عاد و ثمود فرود آمد و همه تمدن و قدرت و شوکت و حشمت اونها رو در یک لحظه در هم پیچید برای شما هم همون صاعقه ها هست و همون پروردگار هم همون عذاب رو برای شما فرود خواهد آورد. در اینجا بود که آنچنان بدن ولید نقل می‌کنند به لرزه در اومد که بدون هیچ سخنی بازگشت و به منزل رفت و در رو بر روی خودش بست و بر هیچ کس نگشود. به هنگامی که بعد از چند روز ابو سفیان این بزرگ قریش به در منزل ولید رفت و با حال گلایه بهش گفت تو پشت و پناه ما بودی و به امید مبارزه با قرآن تو رو به سوی محمد فرستادیم و اکنون خود متمایل به دین او شدی؟ پاسخ داد نه، هرگز اینطور نیست و من تمایلی به آیین اسلام پیدا نکردم، بلکه متحیرم درباره قرآن چگونه قضاوت بکنم، چون کلام قرآن نه به صورت شعر و نه به صورت نظم، نه نثر و نه خطبه، ولی از هر نظم و نثری زیباتر و بلیغ‌تر. لذا بعد از چند روز فکر و حسابگری و بررسی ابعاد مختلف قضاوت سرنوشت ساز خودش که چه بگوید که برای قریش یک اعلام نظر زیبایی باشه، پروردگار می‌فرماید انه فکر و قدر، سخت اندیشید و حسابگری کرد، فقتل کیف قدر، ولی مرگ بر این حسابگری و برنامه ریزی او و باز هم مرگ و نفرین، ثم قتل کیف قدر. و سپس بیان فرمود که چگونه این با زیرکی فضا سازی کرد تا بتونه این تصمیم سرنوشت سازی رو که برای اولین بار نسبت سحر و ساحری به پیامبر اکرم و قرآن میدهد در میان عرب جا بیفته، یک چهره عالمانه و متفکری بر خودش گرفت و بر آیات الهی عمیق نظر انداخت و اندیشید. لذا قرآن به طور مقطع در آیه مستقل تنها ثم نظره او رو بیان می فرماید که این نشان می دهد این نظره او چقدر مهم بود، این تدبر و تعمق او در آیات الهی تا به کجا بود. و بعد قیافه اخمالود و محزون و در هم فرو رفته بر خود گرفت، یعنی نتیجه بررسی من به نتیجه نامطلوب و تأسف‌باری ختم شد و اینکه قرآن چیز جدیدی نیست، همون امور بی محتوای قدیمی هاست که به ما رسیده. ولذا متکبرانه و با بی اعتنایی به گونه‌ای که این کلام الهی پیام جدیدی برای ما نداره و نیازی به او نداریم، به قرآن پشت کرد و اظهار نظر نهایی خودش رو با این بیان که ان هاذا الا سحر یؤثر بیان کرد که این قرآن نه کلام وحی و نه اعجاز، بلکه تنها سحری است که غیر واقع رو واقع جلوه میده و انسانهای سالم و فکرهای معتدل و انسانهای صحیح رو ناسالم و نامتعادل میکنه و حرف تازه‌ای هم نیست، در امتهای پیشین هم از این قبیل شعبده بازی‌ها و سحرها وجود داشت. لذا می‌فرماید ان هاذا الا سحر یؤثر. تا برنامه دیگر و توفیقی بیشتر تا با هم در کنار سفره قرآن بنشینیم، از همگی شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار.